با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 27 از ماه آگست. در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت اندی خدمت شما هستم. معمولا غزلی از حافظ میخوانیم خدمت شما. امروز هم میفرماید ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر، در صحبت شما و سوا میفرستمت. تا شکر تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ای غایب از نظر که شدی همنشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر که دوا میفرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت. خب این از غزل حافظ شیرازی. خدمت شما عرض کنم که مدتی است که مشغول هستیم به این مغالطات اسلام و این دوره که اصطلاحا جاهلیت میگویند رو خیلی دقیق از تاریخ ها، از نوشته های جدید و اینها قدیم، از دل تاریخ های بزرگ اسلام و نوشته های اون روزگار به در آوردیم برای این مقایسه ببینیم آقا جاهلیت کار عرب پیش از اسلام بوده یا جاهلیت رو اسلام آورده. به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر من جاهلیتی در عرب پیش از اسلام ندیدم. کشت و کشتار و بیرحمی و بیشرمی و هر رذیلتی که شما اسمش بیارید، این در مدینه اتفاق میافتاد و رسم شد. آره گفتم بیشرمی، بدترینش هم شاید بیشرمی بوده. شما ببینید ما بقیه بازمونده رسوبات اسلامی، این مایه که ما در ایران دولتی بیشرم داریم هرگز نداشتیم. فردوسی در حق دزدان مدینه گفت چه؟ در فرمود از این مار خوار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. این روی شرم تکیه میکنه. این شرم چیز خیلی مهمی است. عرب جاهلی شرم رو میشناخ، حیا رو میشناخ، غیرت رو میشناخ، جوانمردی رو میشناخ. جنایاتی که اینا در ایران کردن از همون روز اول بی سابقه بوده. شما زن آبستن رو بهش کنار دیوار تیربارون کنی، سیلی زدن به مادر پیری که داره برای بچهش گریه میکنه سیلی بزنی، این بیشرمی میخواد دیگه. بیشرمی آورد اسلام. هر ایدئولوژی بیشرمی میاره. مارکسیسم من بیشرمی آورد که حدی نداشت. بیشرمی لازمه یعنی برادر دوقلوی ایدئولوژی است. شما داستان رستم و اسفندیار هم که نگاه کنی، اسفندیار بیشرمی میکنه چون ایدئولوگه، به دو چیز اعتقاد راسخ داره، یکی اینکه قهرمان دینه، آدم دینیه دیگه اسفندیار، یکم اینکه معتقد به سخنش پادشاهیه که برو رستم رو دست ببند و بیار. بعد رستم نماینده خرد، استدلال میکنه، سخن میگه چندین جلسه، اما در بیشرم کار رو میکنه. بله روزگار عرب، عرب جاهلی، عرب جاهلی. این عرب که حالا میخوام راجع صحبت کنیم، از ابوالعلای معری هم میخوام امروز صحبت کنیم. ابوالعلای معری، بله ما حالا برمیگردیم سر ابوالعلا، اما یه شعر اینجا ایرج میرزا داریم. ما اولین بار که با اسم ابوالعلا آشنا شدیم کتاب 3-4 ابتدایی بود، یه شعر از ایرج میرزا اونجا بود که هنوز خاطر من هست. قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و زبات لحم نیازرد، در مرض موت با اشاره دستور، یعنی مشاور یا پزشک، در مرض موت با اشاره دستور خادم او جوجه باب خدمت او بود. آنشه جوجه برد، آنشه مر برد، آنشه می مرده بوالعلا. خواجه چون تیر کشته دید برابر، اشک تحسر از دو دیده بیفشرد. گفت به تیر از چه شیرش عرضه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرد برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. حالا حتما ایرج میدانستی که ابوالعلا چشمم نداشت، حتما از بوش تشخیص داده. باری برمیگردیم سر ابوالعلا معری. این عرض کنم که اعراب مردمانی صحراگرد بودن، در این بزرگترین شبه جزیره عالم که یکی از خشکترین و هولناکترین عرض کنم صحاری جهان هست، حالا شنیدم خاکای ایران دارن ملا میفروشن به اینها، خاکای سیستان و بلوچستان اینها، وقتی بخشش شد این دیده هیرمند خاک خاکستر شد اونجا، خاکاشو دارم میفروشه، خاک ندارم، بیابان ریگ، ریگ روان. امروز میبینی تپه اینجاست، یعنی تپه کو، تپه باد برده جای دیگه، تپه دی اونجاست. اینه که راه رو گم میکردم. یه مسئله هست در زبان فارسی میگن برو اونجا که عرب نینداخت. حالا این نینداخت برای چیه؟ این مسیرها رو نیزای بلند اینا میزدن که برمیگردن یا قافله بعدی بدون راه مثلا کجاست، چون معلوم نبود که میبادی وسط راه معمولی یک کوه خشن جمع شد. ریگ روان. بنابراین اینا یک جای ثابت نمیتوانستن سکونت کنن، چون زندگی اینها و درآمد اینها و حیات مادی اینها از حیوانات تامین میشد. شتر داشتن، گوسفند داشتن، بز داشتن، قبیله قبیله بودن، از یک سو به سوی دیگر دائم در حال حرکت بودن. اعراب قبل از اسلام داره. و این پیوند قبیلگی البته خیلی خیلی محکم بود. این که پسر عمو دختر عمو باید با هم ازدواج کنن که از اونجا اومده، این سنت عرب بوده، چون قبیله‌ای بودن. اینو می‌خواستن که نیرو در قبیله بماند، پیوند خانواده محکمتر بشود، مردان جنگی تعدادشان کم نشود و اگر ثروتی هست به خانواده قبیله دیگری منتقل نشود. این سنت نامحمود از اونجاست در واقع، اونم چرا این کیفیت کار اینطور بوده. به هر حال یکی دوتا هم نبودن این قبایه، و اینها مردمی بودند دلیر گردن فراز آزاد آزاد بودن این مردم. یک رئیس قبیله هم که انتخاب میکردن شورا میکردن، گاه گاهی جنگ بین اینا اتفاق میافتاد، به خصوص اگر خونه یک کسی ریخته میشد از یک قبیله انتقام میگرفتن. اما جنگ های شما ابن عسیر جنگ های روزگار همین پیش از اسلام رو عرض شود که آورده، ببین دو نفر سه نفر، فکر میکنم بزرگترین جنگی که من دیدم الان در خاطرم هست شاید 80 تا 100 نفر آدم کشته شده در تاریخ قبل از این، ولی اینقدر سفیه نبودن که بیهوده به هم حمله کنن. و عرض شود که اینها مراسم و مناسکی داشتن که باقی مانده، مدنیت نداشتن چون اصلا عربستان نمیتونه زایای مدنیت باشه، حالا به زور پول نفت و اینها 4 تا آپارتمان یا درست میکنن و ماشینا شیشه ها بالا کولر ها با. اما اون زمان مؤثر نبوده مدنیت اونجا، یعنی نمیشد از اون عرب بادیه نمیدونم 2000 سال پیش انتظار تولید هنر داشت، مثلا مجسمه سازی، نقاشی، اینا لازمه یک دم و دستگاهی است که در اختیار آدم متحرک نیست. اما اینها زبان نیرومندی داشتن که بی‌نظیر بود از تعداد لغات و مصطلحات، و عرض کنم که قوت دستور زبان اینها خیلی نیرومند بود زبانشون، و هنر اینها که در واقع تنها هنر بود که داشتن، هنر شاعری بوده، شاعری بوده. و هر کی دلش میخواست هر چیز دلش میخواست میپرستید. به نظر من این خیلی چیز خوبی بوده، این تحمل و تساهل رو در امر دین و اعتقادی نشان میده. و نه تنها خودشون هرگز جنگ دینی با هم نکردن که بگن بوت من از بوت تو خوشگل تره، بزن سر هم ببرن یا بریزن سر یه گروه مسیحی اینا رو گردن بزن یا نمیدونم زرتشتی و غیره که کردن اینها، هرکی دلش میخواست هر مطلبی رو. ما نام داریم عبدالسریا، یعنی عبدالسریا، بله عبدالله، به خصوص این الله سابقه داره، عبدالشمس خورشید، خورشید رو دوست داشته، عبدالشمس، عبدالمناف یعنی کوه جای بلند، اینا اینطور بود. و بوت ها داشتم و نقدر سفیه نبودن که از بوت چیزی طلب کنن. این یک سمبولی بود که می آمدن اونجا دعا بخونن بیچارا، و هر یکی از این عرض کنم که جاهایی که ساخته بودن که بوتاشون در اونجا بود، به خصوص اوزا که خیلی مهم بوده، یک کاهن اونجا دعا می خوان، ابیات و اشعار می خوان و می آمدن، و خیلی محترم بود کاهن. و محمد هم که پیدا شد بهش بگفتن یکی یک کاهنه. کفار چیز عربا، کفار نمیدونم جاهلی، چه کفار جاهلی، کجاش کفر جاهلی، مگه ما چه میکنیم رافضیین؟ آقا 360 بود عرب داشته در خانه کعبه و اطراف نخله و جای دیگه، چند تا امامزاده ما داریم. اون میومد جمعیدم گل و گیاه میابرد و بوتش رو تعظیم میکرد، و هر شود که حالا ممکن بود فلزی باشه یا ممکن بود چوبی باشه تعظیم میکرد و میومد زیارت میکرد و میره. چه فرقی داره با کار ما؟ یه کسی بیاد به من بگه آقا چه فرقی میکنه؟ ما همه گور درست میکنیم، یه مقداری چون وعد داریم یا از شکم گرسنگان کم میکنیم من حضرت نمیدونم چی درست میکنیم سامن العمه میبینیم. خب این مگه خودپرستی غیر از اینه؟ حالا شنیدم یه آخوندی گفته که این مازندران نصفش مال من بوده، اجداد من تیمور لنگ نم چی میخوام اینجا درختار رو قطع کنم، به اینا مملکت رو به کل خراب خواهند کرد. یعنی من به شما قول میدم اینجا که اینا کشور رو سر تا سر روزی برسه که یک درخت در ایران پیدا نکنید. کوه دماوند جز اوقافه. مگر این امامزاده رفتن و ایه کردن غیر از بت پرستی؟ خدا که جاش اونجا نیست که، یه مرده بوده، مرده پوسیده، استخوانش هم پوسیده، رفت دنبال کارش، خودش هم زمانی که بوده این چیزا اعتقاد نداشته. کلن ما آدمایی دنبال امام دائم بگردیم. ما الان چند امام داریم تو جامعه؟ مثلا امام احمد شاملو. بله؟ خب احمد شاملو مرد موجهی بوده، اشعاری هم داره، خیلی دوست دارم. این کتاب کوچه هم داره ورده، خیلی ارزش داره. اما یه عده این امامشونه، این فرق میکنه. تعصب دارن بر این امام، دنبال امامی ما، و برای امام هم کوچکترین نقیصه ای رو نمیپذیریم که کوچکترین عیبی داشته باشه یا دیگری بتواند کوچکترین ایرادی از امام ما بگیره. چاقو میکشیم. یا آقا فلانشاه مرد خوبی بوده، کاره هم کرده، دوزی هم کرده، چاقو میکشه. دنبال امامیم، دنبال کمال و جمال امامیم. هر کس هم که دوست داریم اون کمال و جمال، قالب کمال و جمالی که در ذهن داریم روی اون میذاریم. هیچ کس جرأت نکنه بگه که این آقا این عیب رو داره، این حرف رو زده که حرف نادرسته. هم چیزی نداریم بین خودمون. خب حالا میخوام دموکراسی بسازیم. دموکراسی یعنی تحمل، تحمل شنیدن و جواب دادن و استدلال کردن بدون اینکه کینه شخصی ایجاد کنه. تو ببینید زحمات، نمیدونم یه عمر زحمتی کسی میکشه، چیز کوچکی بهانه میکنیم چون خدشه به امام وارد شده پشت میکنیم. حالا یه مطلب یادم اومد، ما فقیرکش هم هستیم آخه، میام سراغ عربا دوباره. ما بچه بودیم، مادر بزرگ ما صحبت از یه عبدالله خان فقیرکشی میکرد که این مهارتش در کشتن فقرا بوده. من نمیدونم کی بوده، عبدالله خان فقیرکش. هر کسی که زور میگفت زیر دست میگفت این بابای عبدالله خان فقیرکش. یه خواننده ما داشتیم صدای خوبی داشت، من یه دو تا چیز ازش بیشتر نشنیدم. از اصفهان بود، اسمش یادم نمیاد، میشناسید؟ بهترین صدا رو او داشت، یعنی در خوانندگان جدید که اومدن بهترین صدا رو او داشت. زنگ داشت صداش، صداش باحال بود، افتخاری. نمیدونه احمدی نژاد رفت توی مجلسی، این مردم اونجا بود و اینا. خب رئیس جمهور دیگه، همه بلند شدن. مثل که من نمیدونم یعنی جزئیات چی هست، میخوام بگم که ما فقیرکشیمون چگونه است. کسی رو که بتوانیم زورمون برسه رحمش نمیکن. این آقا هم روسی کردم چیکار کرده؟ آقا یه دشمنی را افتاد با ایشون که اصلا مردم پشت کردن بود، شدن بچه هاشم اذیت کرد. پس اون 23-4 میلیونی که رای دادن به احمدی نژاد کجان که از این پشتیبانی بکنن؟ یا این جزء احمدی نژاد دار دستش هست یا نیست؟ اگه نیست که چرا ما این کارا رو میکنیم باش؟ اگه هست که چرا پس از اون سو بهش کمک نمیسه اونا پشتیبانیش نمیکنن در کار فروش کاره؟ حالا این معترضه یادم آمد، فقیرکشیم. خلاصه این اعراب عرض میکنم که این بوتا رو میپرستیدن، هر قبیله هم بوت خودش رو داشت. یکی میگن آقا کفره، کجاش کفره؟ آقا انسان آزاده. تو این قانون اساسی آمریکا ستونش برای سه چیزه: Life, Freedom and Pursuit of Happiness. زندگی، اول زندگی دیگه، من باید باشم تا حقی داشته باشم. زندگی، آزادی و تعقیب کردن ایدئال ها و سعادت. هرکس به آزادش این کارات که انجام بدیم و این دو کار آزاد بودن. این تحملی که داشتن در کار دین، دیدی هرکس جنگ مذهبی دیده نشد. آقا سر بوت من نیطور و فرام بوت تا اونطور، نه، همه میمدن، همه محترم میداشتن. اون سه ماهای حرام که در جنگ نمیشد، که ذوالقعده و ذوالحجه و فکر کنم محرم بود، اینا جنگی نمیشد، داشتن کنار شمشیرها رو میامدن، اینا جمع شدن دور هم خرید میکردن، روزگار صلح میرسید، به احتمال اگه کینه بود آشتی میکردن، میامدن. همین مناسکی که در حج هست، این کار مال 2-3-4-5 هزار سال، معلوم نیست تا کی، اینا همین کار رو میکردن، این همین کار که امروز میکنن، منطقه کلماتش عوض کرد میگردن. و خدمتتون بگم که میرفتن بازار، 10 بازار بزرگ در اطراف اکناف مکه. مکه محل در واقع فعالیت فرهنگی یه عرب بوده دیگه، حالا از تجمعشون بگیرید تا مرابطاتشون بگیرید تا زیارت بوتها بگیرید، این بوت عزا هم نزدیک به مکه بوده، در محلی به نام نخله. 3 تا درخت بودن اینا، و لات و منات و عزا رو دختر میگفتن، دختران خدا. یعنی قرآن هم یه آیه داره در این باب که شما خدا به شما پسر میده، مثلا به او به خدا الله دختر میده، پستی دختر داره نشون میده دیگه. و موضوع زن، حالا اینا رو من مخلص به خیلی مرتب و منظم نوشتن با سخن گفتن فرق میکنه، ارج بسیار والایی داشته زن در جامعه عرب. اگر نه 3 تا زن رو به نام دختران الله نمیذاشتن اونجا. بله قربانیاشون هم میکردن و از اینجور داستان ها. و بعد که کارشون تموم میشد، اینا میرفتن خرید، میامدن از اطراف اکناف، غیر عرب هم میامدن، چون عربا اهل بازرگانی و داد و ستد بودن. هر کس رفته اونجا از قدمای مبرخین به این که عرب اهل داد و ستده و اهل بازاره و خرید و فروش میکنه و اینها، همه سخن گفتن در بابش. میامدن اونجا خرید میکردن. در ضمن یک جلسه شعرخوانی هم اونجا تشکیل میشه. شما اگه چیز جاهلی تشخیص دادید، بفرمایید ببینید کجاش جاهلیه. جاهلی را اسلام، جهل را اسلام آورد. آدم کشی و زورگویی و تحمیل عقیده و در واقع بارها اینو گفتم، تکرارم میکنم، این زنده به گوری که میگویند، اسلام زن رو زنده به گور کرده، هنوزم زنده به گور زن. خب حالا بیا آخونده بگو نه خیر، این ملعون بی خوبیده میگوید. اکثر عربستان سعودی میاد یه شیخی را افتاده شکمش مثل خمره و اینا، 7-8 نفر زاغ سیاه. خب زنده بگوری معنیش چیه؟ همینه دیگه، اینجوری چیز میگه اینا چی، اینا همسر این خروس ایناست. به بگو 3-4 نفر حالا زنده به گوری. خلاصه اینا می اومدن و قصایدشون معمولا قصیده بود، در مفاخره بود، بر کشیدن شرافت‌ها و شجاعت‌های قبیله بود و شعر کاملا با طبیعت در کار داشت، چیز عرفانی و گندگویی و فلک قربان شدم اون چند در وهم ناید آن شما، این چیزهای پیچیدهش سافستیکیتد پیشرفته کار اونا نبود، طبیعی شعر میگفتم. در توصیف زنان یه شعر میخونم از امرؤ القیس که میگه چگونه میرم محبوب رو دستشو میگیرم از قبیله میبرم بیرون و دهنه کوه و داستان عشق‌بازیشو گفته، که یکی از بزرگترین شاعران عرب همین امرؤ القیسه و ناقدان سخن بودن. آدم وحشی که ناقد سخن پیدا نکرده. ام جندب همسر همین امرؤ القیس یکی از بزرگترین سخن سنجان اون روزگار بوده. هی ما ورق به ورق میریم جلو میبینیم آقا اصلا من جاهلی نمیبینم اینجا. کسی به کسی کافر و ملحد و محارب و اینا نمیگفت. این فساد از اسلام بلند شد. این تجاوز به حقوق دیگران از اسلام آمد. در واقع توحش آورد برای این اعراب. تمدن اسلام. می آمدن می خوندن. سخنشناس ها می گفتن که امسال قصیده مثلا امرؤ القیس بله بهتر از همه است. اینو می نوشتن، حتی گفتن با چیز طلا می نوشتن و می آویختن به ورودی کعبه. بقیه که می آمدن، اونا که سواد داشتن، البته تعدادشون خیلی زیاد نبود، می خوندن و می بردن به قبیله حفظ می کردن. قصاید زیبا رو شاهکار هستن قصیده ها. مضمونش همون زندگی طبیعی است، همونی که می بینه شاعر، البته تشبیهات زیبا اینا درش هست. قصیده اینجا از خدمت بخواهم خون.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در این باب صحبت میکنیم که جاهلی رو اسلام آورده و جهالتش هنوز ادامه داره. نگاه کنید به این حیات سیاسی و حیات اجتماعی اقتصادی مردم مسلمانی بیچاره، از آفریقا بگیرید تا بنگلادش، اینها کسی نمیتونه بگه از تأثیر قرآن و تعلیمات نیست. هست. نگاه کنید به این ملای خود ما، ذره المثقال اینا جوانمردی و فتوت و بزرگواری در آخوند پیدا نمی کنیم. بیشرمی و طمع البته به وفور، اینا یادگار بیشرمی اون زمانه دیگه، اون رویه است، اون نگاه به جهانه. حالا بیا قرآن خونی کن، از آن بگو. بله، اون چه شنیدید صدای جمال وفایی بود، صدای شاد و خوش دلنشینی داشت مرد و هنوزم خوب بخون. هر صدایی به گمان من یک رنگی داره، یک فضایی داره که در واقع ممکنه نگاه خواننده رو برسونه یا بر اثر تعلیماتش باشه. مثلا صدای بنان یک فضای اشرافی فلسفی داره و هیچ موقع هم نظیر نداشته. خب بگذاریم، برمیگردیم سر این دوستان و کاروبارشون. اینها اشعار رو میگفتن و بعد میآویختن در خانه کعبه. معلقات سبع، معلقات سبع هم گفته میشه، از هفت شاعر عرب اونجا آویزان بوده در همون روزگار جاهلی. بعضی روایات گفتن 10 نفر بودن، اما بیشتر معلقات سبع است که مشهور است. حالا اسم شعراش هم من اینجا نوشتم، اینا که بودن که به اون مرحله رسیدن، مثل بخش اسکار بوده مثلا، یه چیز خیلی خیلی مهمی بوده، شعر در زبان عربی خیلی خیلی مهم بوده. و این قصه‌ها رو من دختران رو زنده به گور میکردن، کجا کی کدوم شاهده اینی؟ مگه عرب میتونست دخترش زنده به گور بکنه؟ نسلش از کجا بیاد؟ امروز چینی ها دخترها رو زنده به گور میکنن، روزی هزاران بچه دختر تو این آشغال دنیای چین هست. شاهد عینی به من میگفت، یه خانمی بود که این صحبت من مالی که 1980 دوست شدیم ما با یه خانم آمریکایی تو استیت دپارتمان کار میکنم، بعد گفتیم که خب ایشون کم آشنا بود با فضای ایرانی اینا، گفتیم ببریم یه جای با سرور رستوران عمر خیام، نام رستوران عمر خیام، حالا اونم بارش نمیشیم دیگه، مثل گله پرس گله وزید کروش کبیر مثلا، یه همش چیزی. رفتیم اونجا، این به محض یه غذا رو آوردن یه ذره خور گفت This is a little greasy، یه ذره چربه، نگفت بدم میاد، همین گفت. این دو نفر آدم کروات بسته دبش اومدن خانم بردن رفت، ساعت حوزه 9 شب رفت، هیچ توضیح هم نداد که چرا میره و اینا، رفت. من تعجب کردم اینا کی بودن، چطور آمدن اینجا، کجا میدونستن این خواهد؟ اون زمان هم که تکست رو نمیدونم تلفن بند و صدا که نبود، از کجا میدونستن اینجا هست، اومدن بردنش، اینا کیا بودن؟ من متحیر شدم. فردا صحبت کردیم، گوه من متخصص زبان چینی هستم و یه تلکسی اومده بود، اون زمان که تکست نبود که تلگراف اینا اومده بود، زبان چینی ارجنت بود، یعنی اضطراری بود، من باید میرفتم ترجمه میکردم اونجا، و منو بردن اومدن خبر دادن که بیا. سالهای دراز در چین بود، میگو آقا صبح به صبح این مامورین آشغالدونی که میان این آشغال ماشغال شهر جمع کنن، بچه های دختر، بیبی دختر که حالا سخت شده یا هرچی هست، مرتب پیدا میکنن، هیچ که به چینی ها نمیگوید که اینها این ملاعین نرن دختراشون چیز میکنن. در هند هم اتفاق میفته، البته هند ریشهش فقره اگر دیده بشه، و دیده شده خیلی فرق، ولی ما یه شاهد عینی ندیدیم. یه عرب دخترش آمد زنده به گوریش رو اسلام آورده، یادمون نره. این شعر امرؤ الغیث هست در باب معشوق، میگوید که این معلقه امرؤ الغیث که آویزون بوده به چیز، این ترجمه شعرم وقتی ترجمه شه تنتنه و شکوه و زیبایی و موسیقیش هم از بین میره، چیزی ازش باقی نمیمونه. با این همه ببینین چقدر زیباست. خب میگوید با زنان مستوره که کس به چادرشان ره نمی‌یافت، و من بی دلهره از سرگرمی با او بهره‌ور شدم، وقتی ثریا چون رشته مهره‌های پراکنده در آسمان جلوه می‌کرد، از میان نگاهبانان و کسانی که سخت علاقه داشتند مگر پنهانی مرا بکشند گذشتم و به او رسیدم. وقتی رسیدم که به خلوت برای خفتن همه جامه‌های خیش به جز جامه‌های زیرین از تن بدر کرده بود، گفتم به خدا نمیدانم، گفت به خدا نمیدانم با تو چه کنم. پیداست که قبلا با آشنا داشت، آشنایی داشتن دیگه. گفت به خدا نمیدانم با تو چه کنم، گمان نمی کنم هرگز از شیطنت دست برداری. بیرونش آوردم و راه افتادیم و دنباله جامعه نازکش از پشت سر ما به زمین می کشید، و چون از میان خیمه ها گذشتیم و به دامن تپه های پرپیچ و خم رسیدیم، او را به طرف خود کشیدم و او که میانی باریک و ساقی پر و اندامی لاغر و سفید و محکم و گردنی چون آینه روشن داشت از من فاصله می گرفت. به ملایمت پرهیز می کرد و دیدار می نمود. غزاله و دیدگانشون غزاله بچه دار نگران بود. گردنی چون گردن آهوی سپید داشت. و گیسوانی سیاه پر رنگ و انبوه چون خوشه های خرماهای آویخته از شاخ قسمتی از اون به بالا پیچیده بود. توهیگاهی ظریف و محکم و به هم پیچیده و ساقهای چون نی شاداب و دلپذیر داشت. صبحتن پاره های موش بر سر او پراکنده بود که روز به سر آرمیده بود و جامعه رو بر جامعه زیر ببر نمی کرد. انگشتانش باریک و نرم گویی تن ریگزار با جوانه نورسته بود و چهرش به شب ظلمات را روشن داشت. گویی چراغ بر شبانگاهی و گویی چراغ شبانگاهی یه راهب گوشه‌گیر است. این وسیله آقای امرار قیس، هیچ اغراق و مغراقی هم درش نیست، هیچ چیزی مطالب عرفانی و قضایای حقیقی زندگی است، بیشتر درگیر با طبیعته. حالا عرض میکنم وقتی ترجمه میشه یه حالت شعرش از بین میره. اینو آقای پاینده فکر کنم ترجمه کرده باشه. در روی اینا باری و بعد اینا برمیگشتن، کارشون تموم میشد، خریدشون تموم میشد، برمیگشتن به قبیله. دو شهر هم داشتن البته، چون اینجا محل گذر بازرگانی بوده و بازرگانان بوده که از هند می آمدن، از جاهای دوردست می آمدن و از اینجا به اروپا از طریق یمن این بازرگانی ادامه داشته قرنها. از یمن می آمدن و از همین بخش غربی عربستان می رفتن تا مکه. مکه می دوید در جنوب، مدینه در شمال. اینا شتراشون رو می خوابونن، اینا پول ترانزیت از اینا می گرفتن، یکی هم خرید و فروش با اینا می کردن و بعد اینا از کنار دریای سرخ می رفتن به سوریه. خود اینا که در مکه کاروان های بزرگ داشتن و خانواده هایی بودن که در کار بازرگانی بودن و دیگران هم هر چیزی برای فروش داشتن که در بازار شام باعثی میرفت میدادن و اینا میبردن میفروختن، پولش میبردن میدادن یا سفارش خرید میکردن میگردن میآوردن. این داستان ها رو ما زیاد دیدیم تاریخ اسلام که چگونه دوزان مدینه کمین میکشیدن که کی این کاروان ها برمیگرده بریزن سرش اموال اینا رو غارت کن. یعنی غارت یه امر الهی بوده، غارت یه امر الهی بوده. در مروج الذهب و معادن الجوهر عرض میکنم که مسعودی یه قطعاتی من میخوام خدمت شما بخونم. یکی از مهمترین مورخان اسلام مسعودی است و این کتاب میگوید جمعی گفتند عربان قدیم که خداوند علو طبع و همت بلند و قدر والا و گردن فرازی و دور از عیب و فرار از آر داشتند، درباره موضع منزلها و مسکنها اندیشیدند و درباره ترتیب شهرها و بناها تأمل کردند و بدیدند که در آنجا عیب و نقص هست و اهل معرفت و تمیزشان گفتند که زمین نیز چون تن بیمار می شود، به آفت بدون می رسد و می بایست جاها را به ترتیب شایستگی انتخاب کرد، زیرا ممکن است هوا نیرومند باشد و تن ساکنان آنجا را زیان رساند و مزاج مقیمان آنجا را بگرداند. صاحبان رأی گفتند بنا و حصار مانع از جولان و گردش در زمین است که همت را مقید کند و طبع را از مسابقه کسب شرف باز دارد. بله. و درنگ بر این حال حسنی ندارد و نیز پنداشتن کتاق و ساختمان قضا را محدود کند و مانع گشادگی هوا شود و صحن کوچک آن مانع حرکت و خاک نرمش مانع راه رفتن شود. از این رو در دشت وسیع سکونت گرفتند که در آنجا از محصوریت و زیان در امان باشند، که خاک نرم نیست و هوا خوب است و وبا نیست. در علاوه در این گونه جاها عقول مهذب شود و قریه ها به واسطه تغییر جا رونق گیرد و مزاج ها سالم شود و هوش ها نیرو یابد و رنگ ها صاف شود و پیکر ها قوی شود، که عقل و هوش با هوا و طبع فضا پرورش یابد. اقامت صحرا مایه مسئولیت از مرض ها و بیماری ها و ملولی ها و رنج هاست. بدین جهت عربان صحرانشینی و بیابانگردی را برگزیدند و همین جهت همتشان از دیگران بلندتر و عقلشان نیرومندتر و تنشان سالمتر است و در حمایت پناهجوی و دفاع از اهل و بخشش و هوش از همه سبق بردن. و این همه از صفای هوا و پاکیزی فضاست، زیرا اون تیرگی های غلیظ و آلودگی ها که از استحاله چیزها و از مرداب ها سوی تنایت و در اطراف اون چرخ زند در اعضای تن اثر کند و همه چیزها که بدون رسد در اعضا بماند. بدین جهت آلودگی و بیماری و مرض در مردم شهر بسیار باشه. خب اگر امروز می بود هم حرفش صادق بود، گفت میکروب و مرض این هرچی از تو شهر هاست. کرونا کسی چون حریف کرونا نیست تو این شهرها، چون همه شهر دیگه میره مردم همه. حالا اینو به شوخی گفتم. خب این رو آورده مسعودی در حق اعراب و صفاتشون که یاده بای شرافتمندی بودن و چه دلیر بودن، از فرار آر داشتن و اینا. همه هنوزم عربا از فرار آر دارن. در این جریانات که جورج بوش میخواست دنیا رو با بمبارون دموکراتیک بکنه، نه حسین مبارک در رفت، نه قذافی در رفت. میگم در رفت چون در رفتن خیلی کریه‌تر از فراره. حالا بگیم فرار بهتر باشه. در رفتن هم با فرار یه ابهتی داره. هیچ موقع نمیگن لشکر در رفت، این لشکر گریخت یا فرار کرد. ولی این چیزای رهبرای ضعیف بدبخت در میگن. در واقع اینوش کنم در نرفتم، فرار نکردم. هنوز در عرب هنوز هم قبیلگیه. نگاه کنید به نامهای همین از شیوخ خلیج فارس و عربستان سعودی و اینا، همه قبیلگی هن. هنوز قبیله ماست افتخاره. مشتوچرانی کم شده ولی نه که نیست، چون نفت هست. اگه نفت نبود تو همون کار را باید میکردن زندگی بکنن. خب اینها رو میگوید عربا از شهر دوری میگیرن، تو اونجا بیماری هست و تنبلی هست و فلان هست و اینها، تا حدود درسته. اما اصل قضیه وضعیت اقتصادی داستان بوده که اون حیات رو اینطور کرده که بتوانند فضایی پیدا کنند. دنبال علفزار بودن و دنبال چشمسار بودن و اینا، که چون با حیواناتشون زندگی میکردن. خب عرض میشود خدمت شما که این زندگی اینها بود. و در مکه که بزرگترین جای اینها بود، قریش همونطور که به کرات گفتم اینجا بیشترین قدرت رو داشت، محترمترین بود، بوتشون هم عزا بود و بقیه بوتها. این تساهل در کار دین فوق‌العاده است که هر کی دلش میخواد هر دینی. آقا اینا که هیچ کدام حقیقت اون چنان فضایی که در اینها نیست، خودمون گول نزنیم. جبرئیل یعنی چه آخر؟ جبرئیل دیگه آخوندام صداشون در اومده میگن این قرآن حرفای محمد است. آقا خدا که حرف نمیزنه، پیغام نمیده، این داستانه چیز، این داستانه خرافی. داستان زندگیشونو میکرده بیچاره. در یک جا طبری میگوید وقتی که فتح مکه شد، خیلی معانی در این فتح هست، معنیش این است که استدلال های قرآنی برای 10 سال، برای 13 سال در مکه، 13 سال در مدینه، یعنی 10 سال، 13 سال، 23 سال، چون سال 10 حمله کردن، اینا اثر نمی کرد. میگوزن آقا ما باورمون نمیشه که شما یهو رسول خدا شدی، اینا هم کلام خداست، این چه حرفیست؟ آدم ها عاقلی بودن. بعد ایشون میشینه کنار یه تپه، مردم میومدن دست میدادن، بیعت میکردن و شنن لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتن. زنا رو یک تشتی از آب کرده بودن در طریق آب. پسر ابو سفیان هم کشته بودن، حنظله، حنظله رو گمان میکنم علی کشته بود. میگوید که به هند، زن ابو سفیان میاد دستش میذاره تو آب. حالا عمر هم اونجا نشسته، گویا عثمان هم بوده که بعدن اومده، که ما این کار رو نمی کنیم، اون کار رو نمی کنیم، آدم نمی کشیم. این دستش می کشه بیرون، میگه آدم نمی کشیم، ما بچه درست کردیم، بچه پروردیم، بزرگ کردیم، شما کشتی، شما آدم می کشیم. ما آدم کجا، ما آدم کشتیم. دنبال آدم کشی نبودن اینا، یعنی اگه اینا آدم کش بودن و متعصب بودن و چی بودن، خب 13 سال که حضرتشان به اینا حرفای رکیک میزد، بوتاشون رو مسخره میکرد، اینا میبادن میکشتن. خب اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه سبر جان پخش کنید تا بعد در باب ابوالعلاء معری صحبت کنید. مرد بزرگ بی‌نظیری در ردیف رازی سین ابوالعلاء معری و بی‌نظیر در تاریخ عرب و اسلام، در واقع یک پدیده است، یک فیلسوف شاعری است که مقام شاعریش بسیار بالاست در زبان عرب و فیلسوف است. و ایشون بله عرض کنم که اهل شمال سوریه است، در حلب به دنیا میاد، از معاصرین فردوسی و ناصر خسروس ابوالعلاء معری، و مجسمش اونجا ساخته بودیم. برادران داعشی رفتن زدن سرش خورد کردن، از گردن انداختن پایین. اینها از مفاخر عربی است، در بین عرب مثل ابوالعلاء معری پیدا نشد. نبال علا در 5 سالگی آبله گره و چشماش کور شد. همواره می گفت من زندانی دو وجه هستم، یکی کور بودنم هست، یکی تنهایی من. و مردی بود که باج به کسی نمیداد. و ناصر خسرو، حالا می خونم خدمتتون، میرود پیش ابوالعلا و یک گزارش خیلی جالبی از او در سفرنامش میده که خدمتتون خواهم خوند. و عرض میکنم که به هیچ وجه من الفجو خرافات دینی رو ابوالعلا نپذیرفت، رسالت رو نپذیرفت، این داستانهای انبیا و اولیا رو نپذیرفت، ادیان اسلام و عرض کنم که مسیحیت و یهودیت و همه اینا رو نفی میکرد و رد میکرد و اینها رو حرفای بیهوده میدانست که امور حقیقی نیستن. و بزرگترین راهنما رو خرد و عقل کارساز میگی. کتابی هم در عربی فصاحتش خیلی بالا بود، متهم میکردن که تو در معارضه با قرآن نوشتی، الفصوص و الغایات. بله، خدمتتون میگم این خرافات دینی و تعصبات دینی رو مرتب متذکر میشد. مرد بخشنده‌ای بود، در منزلش همیشه باز بود و ناصر خسرو هم همین رو میگه. به من رفتن اجازه بدید من تیکه ناصر خسرو بیارم در حقش بخونم خدمت شما، ببینید در اون چه توصیفی کرده است ناصر خسرو قبادیانی. بله، در باب بیوگرافیش میگه در 4 سالگی، من گفتم 5 سالگی اشتباه بود، در 4 سالگی مبتلا به آبله شد و در اثر بیماری نابینا شد. ابوالعلا قرآن را به چند روایت نزد شیوخ شهر فرا گرفت و لغت و نحو را نزد پدر آموخت و در 11 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. سپس جهت کسب علم به حلب، انطاکیه و طرابلس سفر کرد و در سال 398 و راهی بغداد شد. به 1 سال و 7 ماه در بغداد ماند و به خاطر شنیدن خبر بیماری مادرش به معره بازگشت. ابوالعلا پس از بازگشت به معره گوشه‌نشینی اختیار کرد تا سرانجام به سال 449 هجری قمری و در 86 سالگی پس از 3 روز بیماری که در آن قوای ذهنی خود را از دست داد، چشم از جهان فرو بست. معری شکگرا بود و مذهب را رد میکرد. او باور داشت که ادیان افسانه هایی هستند که توسط مردم باستان خلق شدند و هیچ ارزشی ندارند مگر برای افرادی که میخواهند از مردم سوء استفاده کنند. در واقع میگه تنها ارزش این ادیان برای اونایی است که پول میگیرن بابتش، آخون جماعت. جالب بوده اگر 1000 سال پیش یک مردی بیاد از این سخنان بگه. میگفت فکر نکن که چیزهایی که پیامبران میگوین واقعی است. اونها این چیزها رو جعل کردن. مردم در آرامش بودن تا اینکه اینها پیدا شدن، یعنی پیغمبران. راست میگه. این شاعر زن عرب دیگر هم همینو گفته بود که آقا ما با آرامش با هم زندگی میکردیم تا یک کسی پیدا شد، حلام و حلام و حلام و حلال و نفاق بین ما انداخت، ما رو بیچاره کرد. تا اینکه اونها آمدند و زندگی را تباه کردند. کتاب‌های دینی مشکی قصه هستند که هر کسی در هر زمانی مانند اونها را می‌تواند بنویسد. او بسیار از سنت‌های اسلامی را نقد می‌کرد، مانند حج. وی باور داشت که مراسم حج مانند مراسم بت‌پرستان است. او همچنین ادعاهای پیامبران مبنی بر وحی را نیز قبول نداشت. باورهای ضد مذهبی معری محدود به اسلام نبود. او نظر مشابهی درباره مسیحیان و یهودیان داشت. معری درباره دینداران میگوید مردم دنیا به 2 بخش تقسیم میشن، اونهایی که مغز دارند و دین ندارند و اونهایی که دین دارند و مغز ندارند. و از اشعارش اشاره کرده که چگونه بود و اینها. بله، و گیاهخوار بود. یکی از ویژگی های معری و این پاکی روحش رو نشون میده که این مرد هرگز لحم نخورد و ذبات لحم نیازرد، یعنی نه گوشت خورد نه صاحبان گوشت رو که حیوانات باشن آزار داد. فیدک میدونه که میگه پس از اون که تنهایی اختیار کرد از خوردن هر نوع گوشت دوری نمود و پرورده های مانند شیر و تخم مرغ و عسل و گوشت ها که از حیوانات تهیه می شود استفاده نمی کرد. در بیشتر یادداشت های عربی گفته شده که ابوالعلا در آخر عمر خویش 3 روز بستری شد و طبیب برای سوپ جوجه تجویز کرد. این نیست که ایرج میرزا هم شنیده بوده و آورده دیگه. بله، و بعد میگه بی انصافا این عسل رو قسمت کنید، این عسل برای شما درست نشده، این گاوی که شیر میده برای بچه‌ش شیر میده اون زمان، حالا الان دیگه محیط زیستی ها این صحبت ها رو میگن. و همین سخن چیز رو یکی از منفیشه‌های معروف تو اسکار پارسال گفت، آقا این شیری که ما میگیم با کافی میخوریم و اینا میخوریم و صفا میکنیم، حالا بچه هست، بچه‌شه، شیر رو برای اون گوساله درست کرده این گاو زبون بسه. من یادم میاد تو ده گاودوشی بود دیگه، یعنی چیزی که تو گاو میدوختن این کوچیک میشد، این پستانای گاو کوچیک میشد، پر شیر بود، کوچیک میشد، یه ذره شیر میذاشتن بعد گوساله زبان بسته رها میکردن که بیاد شیر بخوره. اینگاه اسد برای شما درست نشده، به هزار زحمت این زنبور رفته روی گلها نشسته، چه کرده؟ خیلی نسل زیبایی نوشته. اینجا نهی بود اینا، یه اسد رو قسمت کنی بین خودتان و زنبورها، اینا متعلق به زنبورهاست، اینا متعلق به شما نیست، این داستانی که رو انداختین اینجا. و این خیلی 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 مهمه، به خصوص امروز که داستان چیزی شده، داستان همین سبزی گرایی و اینا، آدم های حساس و دنیا پیدا شدن و اخطارهای مهم دارن میکنن که کره زمین در خطر و غیره و اینا، و یک نوع شفقت پیدا شده و نه کمپشن پیدا شده نسبت به محیط زیست و حیوانات، حرفای آدم سعب العلا خیلی مؤثر هست. بله، ما اینجا میگوید بله، و آب شهر از باران و چاه باشد. این ناصر خسروس حالا رفته در شهری که ابوالعلا زندگی میکنه. در آن مردی بود که ابوالعلا معری میگفتن، نابینا بود و رئیس شهر او بود. نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگران و فراوان، و خود همه شهر او را چون بندگان بودن، و خود طریق زهد پیش گرفته بود، گلیمی پوشیده و در خانه نشسته بود، نیم من نان جوین را تبه کرده که جز آن هیچ نخورد، و من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و ملازمان او کار شهر می سازند، مگر به کلیات که رجوعی به او می کنند، وی نعمت خیش از هیچ کس دریغ ندارد و خود صائم اللیل باشد، یعنی شب غذا نمیخوره، صوم روزه گرفتن. قدیما میگفتن صائم الدهر و قائم اللیل، یعنی دائم نماز بخونه، دائم هم روزه است، و خود صائم اللیل باشد و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود. و این مرد در شعر و ادب به درجه ایست که افاضل شام و مغرب و عراق مقرند که در این عصر کسی به پایه او نبوده است و نیست، و کتابی ساخته است، اون را الفصول الفصول و الغایات نام نهاده، و سخنها بر دست مرموز و مثلها با الفاظ فصیح و عجیب که مردم بر اون واقف نمی شوند مگر بر بعضی اندک، و اون کسی نیست که بر وی خواند چنان او را تهمت کردن، و اون کسی نیست اندک، و اون کسی نیست که بر وی خواند چنان او را تهمت کردن که تو این کتاب را به معارضه قرآن کرده ای، و پیوسته زیادت از 200 کس از اطراف او آمده باشند و پیش او ادب و شعر خوانند، و شنیدم که او را زیادت از 100,000 بیت شعر باشد. کسی از او پرسید که ایزک تبارک و تعالی این همه مال و منال تو را داده است، چه سبب است که مردم را میدهی و خیشتن نمیخوری؟ جواب داد که مرا بیش از این نیست که میخورم، چون من اونجا رسیدم این مرد هنوز حیات داشت. ناظر خسرو میگه من اونجا که رسیدم هنوز ابوالعلاء معری حیات داشت. و ما همیشه از زکریای رازی گفتیم، هر سبت که یا لازم می آمد که ما دلاور دیگری در این تاریخ اسلام یاد کنیم که معترض شد، شاکی شد نسبت به این تعلیمات و اینجور داستان ها. بله، میگرد مسلمان بودن و یهودی بودن و مسیحی بودن اینا نسبت اجدادی هستن، و چنانچه اینا این صحبت من مخلص بدونی که بدانم، خب ابوالعلا چنین چیزی گفته، میگفتم آقا این بیتهوون اگر میمد ورامین احتمالا طالبی میفتوخت. بله؟ یعنی اگر مادرش قبل تولدش بتوون، بله اینشتن میخوام میگم بردم بتوون، حالا بتوون هم اگر میمد تو ورامین یا میمد مثلا خونسار چیکاره میشد؟ حالا اینشتن که چون یهودی هم بود تو سرش هم حتما میزدن، یه گاری هم اگه میبرد هندونه بفروشه نمیخریدن، میگفتن نه جوده نخرید. اینه دیگه، این میگرد یه آقا این نسل مال فرهنگه و نسل در نسل محیطی که به دنیا میای، اگه اینا هر جای دیگه به دنیا آمدن یه دین دیگه داشتن، بنابراین یه چیز واجب و لازم و چیزی نبوده که ما بس به اتفاق آقا بنده شیعه زاده. 90% شما شیعه هستی، شما که من نیدم جستجو کنید و انتخاب کنید و نمیدونم تحقیقات بکنیم، و هیچ کدوم از ما پدر مادرم این صدای روزه حسین تو گوش ما بوده و صدای نمیدونم از آن آقای معزنزاد اردبیلی و اینها همین بار اومدیم که هست. یعنی جغرافیا دین رو تعیین میکنه نه خرد. این مرد چون خردمند بوده میگوید تحقیق کنید. بله بله، گوشت حیوانات که کشته شده باشند را نخورید. بله، و بعد باید توضیح میدهد که این شیر مادران مال ایناست و اثر را با زنبوران میگوید تقسیم کنید، که اینها با زحمت این گلهای معطر را بویدند و خوردند و تولید کردند و اینا. و حیرت انگیز است این شخصیت ابوالعلای معری، و عجب است که این آقای ویلدورانت که به کوتاهی اسلام رد شده داستان ابوالعلا رو مفصل آورده. حالا شاید یه جلسه دیگه در بابش صحبت کنیم. یه مطلبی خواستم عرض کنم این است که وقتی ما میگوییم آمریکا اینطور کرد، نمیدونم اسرائیل اینطور کرد، اشاره به مردم نیست، چون اکثر مردم صلح میخوان، اکثر مردم مناسبات خوب میخوان با دیگران، اکثر مردم از کنم عدالت میخوان. این است که وقتی ما میگیم که اسرائیل اینطور، چون تو سخن قبلی اشاره کردم مقصود مردم نیستن، دولت ها هستن، اینا جنگ ها رو دولت ها را میاندازن، سیاست رو دولت ها طرح میکنن، مردم که تو خونه نشستن. بنابراین نیش موقع در این مباحثی که ما میکنیم یه دولتی رو نفی میکنیم یا فرض کنین ایرادی انتقادی چیزی یا یک ذکر یک مطلب تاریخی، اینا تمام راجع است به دولت ها نه ملت ها. این رو هم خواستم خدمت شما گفته باشم. وقت ما هم تمام شد عزیزان، سپاسگزارم از سپهر، سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.